الرحمن الرحیم. خارج اصول، جلسه 36، تاریخ 8/9. استاد ملکی.
أنا إمام من العسكري عليه السلام أضعف الأعداء كيدا من أظهر عداوته أضعف الأعداء كيدا من أظهر عداوته ضعيفترين دشمن دشمني سكي دشمني شو أشكار مكن دشمني قرار با كيد و حيله به انسان آسیب بزنه، اگر دشمنیش رو ظاهر کرد ضعیفترین دشمن هست. دشمنی که قرار از راه از پشت خنجر بزنه، یعنی اون طعمه خودش رو، اون مقصود خودش رو به راحتی به اجزا بزنه با کید و حیله، اگر چنین دشمنی آمد دشمنیش رو آشکار کرد، من فهمیدم که این دشمنه، این ضعیفترین دشمن محسوب می شود در مقابل اون دشمنی که نه ظاهرش دوسته، ظاهرش دوست زوار رو حفظ میکنه ولی از پشت خنجر میزنه. میگن که اون دشمن از پشت خنجر زننده اقوا عدوون، یعنی دشمنی که آمده مقابل دیگه من دشمنم، این نسبت به دشمن نیست دیگه، این ضعیفه. این آدم میشناسه که دشمنه و میتونه باید تصمیم میگیره چیکار کنه. اما اون کسی که ظاهرش نفاقه، منافقین بدتر از کفار هم، نفاق خیلی خطرش بیشتره از کسی که نه. در باب دشمن شناسی، در باب دشمن شناسی اون کسی که منافقه بیشتر به فکرش باشید، بیشتر مراقبش باشید. بله، اون کسی که دشمنیش در غلاف نفاق هست این رو بیشتر بپایید از اون کسی که دشمنیش در ملاء عام ظاهرا مشخص دشمنه، اظهار دشمنی. کسی که نه اظهار دشمنی نمیکنه ولی در واقع دشمن است و شما میدونید داره حیله‌گری میکنه، این ممکنه سریعتر به شما آسیب بزنه از شخصی که در مرعا و منظر اعلام دشمنی میکنه و موضعش روشن کرده.
این توی مقام نیستش که دیگه
عداوتتون رو
آشکار نکنید.
نه نه خیلی، نه دواب دشمن شناسیه، دواب دشمن شناسیه،
دشمن شناسی که
عداوت نه در اون مقام که بگید نه در برابر دشمنی طوری باشید.
بله.
نه نه در اون مقام
او وقتی عداوت آشکار میکنه که
بله دیگه بزن گم از اف تعبیرم همینه. بله از اف از اف الاعدا کیدن من اظهر عداوت، اینن بیان اینه که منافق رو بیشتر بپایید از کافر، خطرناکتره. او با نقابی میاد که ممکنه شما رو فریب بده. دشمنی ضعیفتره کافر از منافق. روایاتی در باب بحث جبر و اختیار به مناسبت طلب و اراده، دو تا روایت خوانده شد. و این دو تا روایتی که خواندم از جهت سندی صحیحه، بلکه یا موثقه، اولی که صحیحه بود، دومی هم صحیح است، و یا مصححه اگر هم صحیح نباشه، در یکی از روایات از جهت شیعه بودنش اگر حرف باشه میشه کل کس صحیحه که مصححه محسوبش میکنی، در سندی مشکل نداره. همین روایت دوم رو یک توضیح بدم. روایت دوم که خوانده شد آخرش به نظرم این بود: قد نظمت لک کل شیء ترید. بله، آخرین جملهش این بود. معنای این قسمت از روایت به عنوان کبرای کلی این است که بله 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 این است که خداوند فرموده است که من همه امکاناتی که تو برای بقاء زندگیت و در جهت تکاملت لازم است تکمیناً و تشریعاً فراهم کردم. و اراده کردم که توی انسان با اراده خودت که مقدماتش را به تو دادم انتخابگر باشی و در مقام انتخاب به اختیار و اراده چیزی را انتخاب کنی که باعث کرامت تو و ثواب و مخلد شدن در بهشت بشود. و من خدا نسبت به تو جز خیر و زیبایی انجام ندادم و به عنوان منتی بر تو و رحمتی برای تو همه این شرایط فراهم شده است. پس آنچه که از این قسمت قبلیشم قسمت آخر بود، قسمت قبلیشم تکمیل بشه، آنچه که از زیبایی و خوبی اتفاق می افتد به وسیله اراده تو از طرف من است، به جهت این که حسنات و زیبایی ها از مصادیق جمال و جمیل هم که من در وجود تو مقتضیاتش را قرار دادم و این حسنات به من نسبت داده می شود و این حسنات مورد سؤال هم واقع نمی شود، زیرا شیء جمیل جمیل است، نیاز به سؤال ندارد. و اما آنچه که از بدی از تو سر میزند از خود توست، چون تو به وسیله امکانات زیبایی که به تو داده ام قبیح مرتکب شده ای، لذا قوت و قدرت و مشیت و نعمت همه زیبا می باشند از منم. تو هستی که به وسیله این زیبایی ها شومی ایجاد کردی یا زشتی ایجاد کردی؟ لذا در مقابل این سیئات من خدا مسئول نیستم، من خدا مسئول نیستم، تو مسئولی، چون من جز زیبایی کاری برای تو نکردم. این ترجمه این تعبیرات امام علیه السلام بود یا که مضمون آیات شریف است و حدیث قدسی نا اصابک من سیئت فمن نفسک و ذالک انا اولا بحسناتک منک. برای خوبی که تو انجام میدی، خب قدرت رو که من به تو دادم، که مقدمات رو که من برات آفریدم، انا اولا و انت اولا بسیئاتک منی. این یک حدیث که تمام شد. حدیث سوم و چهارم، دو تا دیگه حدیث رو بخونم بس. حدثنا، اینم باز در کتاب همین توحید، حدثنا تمیم ابن عبدالله ابن تمیم القرشی، یه سند شونه خانم که میرسه به عبی سلط عبو سلط، قال سأل المأمون یوما علی ابن موسی الرضا، یه روزی مأمون از امام رضا سوال کرد. این حدیث در جهت سندی، سند فعلی که داره، سند دو نفر مجهول داره داخلش، اعتبار سندیش خیلی چیز نیست. ابو سلط و احمد ابن ابی احمد ابن علی انصاری، اینم از باب این که در اسناد کامل و زیار آمده میشه بهش اعتماد کرد، و الله تمیم ابن عبدالله ابن تمیم قرشی این مجهولن این دو نفر، لکن محتواش در خیلی از روایات آمده، الا این که در اون روایت که سندهاش سندهای معتبره مفصل نیست، توضیح داخلش نیست. این توضیحات خوبی داره، این به حسب این که توضیح هست و اون روایت کوتاه رو کلی رو باز میکنه، من انتخابش کردم. یک متنی هم داره مطابق با عقله، یعنی متن تعبدی خاصی نداره، متن زیبایی داره. سأل مأمون یوما علی ابن موسی الرضا فقال له یا ابن رسول الله، به امام عرضه داشت که ما معنا قول الله عز و جل ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کله، لو شاء ربک، آیه شریفه در سوره یونس آیه 99 و 100 سوره یونس، لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس، که آیه شریف است، افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. خدا و پیغمبر میگه اگر من میخواستم همشون مؤمن میشدن، تو داری اینا رو وادار میکنی که با اکراه ایمان بیارن. و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، کسی نمیتونه ایمان بیاره مگر با اذن خدا. این معناش چیه؟ این دوتا آیه، آیه 99 و 100 از سوره یونس، معناش چیه؟ مأمون داره از امام رضا سوال میکنه. امام میفرمان که حدثنی ابی موسی بن جعفر، از پدرش از پدرش از پدرش، از امیر المؤمنین، ان المسلمین قالوا لرسول الله، مسلمونا به پیغمبر گفتن. چی گفتن؟ لو اکرهت یا رسول الله من قدرت علی من الناس، ای پیغمبر اینه که قدرت داری در تحت قدرت تو هستم، اینا رو اگر وادار کنی بر اسلام، به زور اسلام بیارم، من قدرت علیه من الناس علی الاسلام لکثر عددنا، عددمون زیاد میشه، الان کمیم. و قوینا علی عدونا، قدرت پیدا میکنیم، جمعیتمون زیاد میشه، در مقابل دشمن توانمند میشیم از جهت کمیت. فقال رسول الله ما کنتو لألقى الله عز وجل ببدعتن، پیامبر فرمودن من چیکار نمی کنم، این بدعته، من نمیخوام ملاقات کنم با خدا با یه بدعتی رو که اینجا بگذارم. ببدعتن لم یحدث الیه فیها شیئا، بدعتی که خدا در رابطه با این کار نکرده. و ما انا من المتکلفین، منم کسی نیستم که برای خودم تکلیف از پیش خودم درست کنم. بعد فرمودن فانزل الله یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم لو شاء ربک، این شاء، این کلمه شاء تو بحث طلب و اراده، لو شاء ربک لآمن من فی الارض جمیعا على سبيل الالجاء والاضطرار في الدنيا، اگر خدا میخواست
الجاء
على سبيل الالجاء والاضطرار في الدنيا میتونست یک کاری کنه اینا رو وادار کنه به ایمان. کما یؤمنون عند المعاینه و رؤیت البعث في الاخره، مثل وقتی جان دادنشون یا تو برزخ اونجا میبینن حق رو، دیگه وادار میشن که ایمان بیارن، بهشون گفته میشه حالا دیگه ایمان فایده نداره. خدا میتونست یک کاری بکنه تو شرایط حاد که گیر بکنن مجبور بشن به ایمان. ولو فعلتو ذال، فلو فعلتو ذالک بهم، خدا گفته ها اگر من این کار رو میکردم، اینها رو به زور مؤمن میکردم، لم یستحقو منی ثوابا ولا مدحا، دیگه ثواب، اینا مستحق ثواب نبودن، مستحق بارک الله نبودن، به قول امروزی ها بارک الله میگه چیزی تو مایه های دمت گرم، مستحق این چیزا نبودن. لاکه توی جلسه دیروز گفتن آقا این روزا باید چیزی بگیم ما بخندیم، یه همون خمیرمایه جاهلیت دل ما طلبا هست. ولا مدحن لاکنی ارید و من هم ان یؤمنو مختارین، لاکن من خدا اراده کردم از اینها این تعبیر داده کنید، لاکنی ارید و من هم ان یؤمنو مختارین غیر مبترین، من اراده کردم که اینا ایمانشون ایمان اختیاری باشه، ایمان اختیاری باشه، غیر مسترین لیستحقو من منی از زلفا والکرامه، مختارین باشن تا استحقاق تقرب، نزدیکی، نزدیک شدن و کرامت پیدا کنن و دوا و دوام الخلود فی جنت الخلد، خودشون انتخاب کنن تا بهش نصیبشون بشه. اف انت تکره الناس، کلام خدا، اف انت تکره الناس، حالا توی محمد صلی الله علیه و آله و سلم مردم رو اکراه میکنی حتی یکونو مؤمنین. اجاعت اخلاقی ما طلبان خوبه وادار نکنید. و اما قول عز و جل، این تا به اینجا، و اما قول عز و جل و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، حالا این چیه؟ پیامبر دارن توضیح میدن و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله، اصلا کسی نمیتونه ایمان بیاره مگر به اذن خدا. توضیح، فلیس ذالک علی سبیل تحریم الایمان علیها، این به این معنا نیست که خدا حرام کرده ایمان کردن رو، در ایمان آوردن رو در نفوس، این تحریم کرده. لکن به این معناست، لکن الا معنا انها ما کاند لتؤمن الا به اذن الله. معنای آیه اینه که این نفس نمیتواند ایمان بیاره مگر به اذن الله. اما اذن چیه؟ و اذنه امره لها بالایمان. اذن خدا، امر خداست این نفوس رو به ایمان. این امرم البته ترجمه شده تو روایت دیگه، امر یعنی توفیق. این امر معنی امر به ایمان نیست. و اذنه امره لها بالایمان، به این شکل که خدا شرایط مختلفی رو فراهم کرده، راه رو باز کرده، توفیق داده، قدرت داده، امکانات آفریده، از درون عقل داده، از بیرون انبیا فرستاده، تبلیغات مختلف، شرایط مختلف رو آماده کرده، که اگر این شرایط نمی بود، اگر این شرایط نمی بود، نمی توانستن نفوس مؤمن بشوند. نفوس توان مستقله از پیش خودشون نداشتن که ایمان بیارن. همه چیز رو او داده. ما کانت مکلفتن متعبدتن و الجاؤه ایاها الال ایمان اند زوال تکلیف و تعبد عنها فقال المأمون فرجت عني يا ابا الحسن فرج الله عني. وقتی اینها رو شنید مأمون گفت که من راحت کردی. خب حالا یه توضیحی من برای اینکه قسمت آخر روایت باز بشه، قسمت آخر رو ببینید. ما کانت مکلفتا متعبدتا و الجاؤه ایاها الى الایمان عند زوال التکلیف و تعبد عنها. برای اینکه این روشن بشه من این چیزا رو اینجا نوشتم، عربی خلاصه شو میگم. مراد از این دوتا آیه، این دوتا آیه ای که مأمون سوال کرد و امام رضا هم این شکلی جواب دادن از پیامبر، معنای این دوتا آیه با بیان پیامبر اینه که اگر خداوند میخواست که مردم همه مسلمان و مؤمن بشون و این خواستنش اراده تکوینی می بود، اراده تکوینی می بود همه مؤمن می شدن. لکن به اراده تکوینی این رو نخواست، چون به اراده تکوینی این رو نخواست، پس یه عده مؤمن شدن و یه عده مؤمن نشدن. اراده‌ای که اینجا وجود داره برای ایمان ما اراده تشریعیه. تو ذیل کلمات پیامبر بود. اراده تشریعی یعنی چی؟ اراده تشریعی یعنی خدا میخواهد که ما به شکل اختیار ایمان بیاریم. اراده تشریعی یعنی امر کرده، نهی کرده، دستور داده. چرا؟
اراده تشریع. هر وقتی شما شعار قبول
می‌کنید، یعنی اول باید ایمان داشته باشید، بعد بعد از این تشریع بشه. بعد ما هم دوباره ایمان بیاریم. بعد با همون بس نه، تشریع بعد از قبول با عقل دیگه. ما که با خدا که نمی‌خوام خدا رو اثبات کنیم که. ما قرار با عقل نمی‌خوام. بله.
ایمان بیاریم یعنی چی؟ یعنی
اراده
تشریع، یعنی
خود
تکلیفیه،
حرمت وجود. نه تشریع به این معنا، تشریع به این معنا که خداوند اراده کرده است که این، فرض بکنید توحید، نبوت، امامت، اینها تحقق پیدا کنه. تکوینی که نیست که، یقینا تکوینی بخواد باشه، اگه اراده کرده باشه به تکوین باشه دیگه، همه باید به شکل اتومات مؤمن بشن. اراده یقول نشه کن فیکون که نیست، که از باب کن فیکون نیست. پس یک اراده این شکلیه که خداوند دوست داره که این شریعت، که این شریعت اعتقادی و بعدم شریعت عملی تحقق پیدا کنه. شریعت اعتقادی یعنی انسان‌ها بپذیرن توحید را. اینو میخواد، اینو به عنوان قانون جعل کرده میخواد. حالا خواستنش هم به دو شکل بیان شده، هم با عقل حجت باطنی این خواستن رو بیان کرده، هم با حجت ظاهری. این رو ما از قاموس حضرت پروردگار که در قالب عقل و به اصطلاح دین ترسیم میشه این رو میدانیم. این تشریح این معنی. بعد اون کلمه ای که بعد میاد اذن رو اینطوری ترجمه میکنیم. بعد از آنی که این رو میخواد یعنی به عنوان یک قانون تکامل، به عنوان یک قانون تکامل این رو تشریح کرده است، هم به حکم عقلی که به ما داده هم به حکم رسول. بعد از این چیکار کرده؟ او اذن داده، او ما کان لیومه اسم داده، یعنی چی؟ مقدماتش هم به ما داده، قدرت داده، اختیار داده، امکانات فراهم کرده، از جهت اجرایی پیغمبر آمدن حرف زدن، بیان کردن که خیلی از این گفته‌هاشون ارشاده، اطیع الله و اطیع الرسول ارشادیه. شرایط گفتاری، بیانی، توضیحی از جهت جسمی، از جهت روحی، از همه جهات امکانات رو در اختیار ما قرار داده. پس اراده تشریعی است به این معنا. این قانون رو جعل کرده که تو بیان پیامبر آمده بود. او اراده کرده است که من انتخاب کنم ایمان را، با اراده خودم انتخاب کنم. او اراده کرده، اراده تکوینی نیست که کن فیکونی باشه. اراده تشریعی یعنی قانون جعل کرده. قانونش اینه که من میخواهم که تو با اراده خودت انتخاب کنی، توحید رو انتخاب کنی، عدالت رو انتخاب کنی، نبوت رو انتخاب کنی، امامت رو انتخاب کنی و معاد رو، و بعدم به فروع منتقل بشی، به فروع. این تکوینی نیست، تشریعیه. چیزی که در تکوین موجوده فقط تهیه است، همون اذنه، امره، که امام فرمود، پیامبر فرمود امر خدا، تمهید مقدمات، ایجاد مقتضیات و امثال اینها در مکلف و در انسان تولید شده. پس بنابراین این اراده خدا اراده تکوینی نیست. اراده خدا ما کانه، بله آقای شریفه چی بود؟
جواد این که مقدمات فرام کرده بود، مقدمات شرور هم فرام شده،
بله شعرم بود، بله
مقدمات شرور هم فرام شده،
مقدمات
ما اینقدر این مقدمات ارزش بدیم که عرض کنم خدمتون از تفریز خارج بشیم و نزدیک بشیم به بین الامرین. خب خداوند مقدمات فرام کرده برای بین الامرین، خب برای شرور، اما اونقدر اینکه مقدمات برای خیلها فراهم، برای شروع هم فراهم.
بله
خب باز هم منصوبه.
بله
اینکه خداوند
یعنی هم قدرت شر رو به ما داده، هم قدرت خیر رو به ما داده.
خب این بده دیگه،
نه بد نیست،
اون میگه ما
اختیار نه هده اینا و سبیل اما شاگه. بله
نه میگه ما اثار کنم این مصیبته
این که توضیح داده شد
حاجه ها نگاه کنید، من اشکال ما هنوز ما اشکال نکردیم. من عرضم اینه، میخوام بگم که اگر که مقدمات حسن هم که برای ما فراهم کرده، چرا حسن هم خودش نسبت میده؟ اگر مقدمات سیئات برای ما فراهم کرده، چرا سیئات ما نسبت میده؟ بالاخره دوتاش فقط مقدمه فراهم
کرده. جواب داد پیامبر؟ نه پیامبر جواب داد، فرمودن که خداوند اینطوری میگه من جز جمیل چیزی که تولید نکرده، من بهت قدرت دادم بده؟ من به تو قدرت دادم، توان دادم، استعداد دادم، فکر دادم، از جهت زمین و زمان و ماه و خورشید و ستاره همه چیز را آفریدم. اینو که خوبه که اینو که زیباست که
باشه،
خب اینها رو اگر اینها رو که اگر در خیر به کار ببری فمنی، همش میشه زیبا، همش میشه زیبا. یعنی هم مقدمات میشه زیبا، هم چیزی که تو انتخاب کردی زیباست، ولی اون به خاطر منه دیگه، باید نسبت بدی به من. اما اگر نه تو این زیبایی ها رو خرج کردی، بدی آفریدی، اون بدی رو دیگه نباید به من نسبت بدی. اون نفسه اون بدی رو به اختیار خودت انتخاب کردی.
آیا بالاخره این مخترعات خداوند قابلیت شر شدن هم داره؟ این منصوب
خداونده، یعنی شکی نیست منصوب خداونده. ما هر چیزی اتفاق منصوب به حساب اله، نه در یک محاسبه عقلانی از جهت این تعبیر پیامبر جمیل. خدا هر چه داده زیباست، قدرت داده مگه بده؟ یه شما میتونید یک محاسبه من قدرت ندی تا من بدی انجام دادم. خب از او هر گفت که از او هر فرمود که اگر قدرت نداشته باشه کاملا به طرف خوبی بره که مستحق مدح و اینها نیست، که مستحق رسیدن به ثواب نیست. پس بنابراین قدرت دادن، شرط ایجاد کردن، شرایط ایجاد کردن، زمین آفریدن، آسمان آفریدن، ستاره آفریدن، اینا که زیبا، اینا کار خوبه، که اینا فیاضیته، اینا فیاضیت حضرت حق است و زیبا. تو اگر اینها رو شهوت مقابلش هم داده دیگه، شهوت که داده بله؟ شهوت خیلی زیباست، مگه زیبا نیست؟
شهوت زیبا شما نبودیم.
بله، شهوت زیباست. شهوت اگر در طریق اطاعت مصرف بشه که زیباست، که هر چیزی که داده دو تا مصرف داره، مصرف بد داره، مصرف خوب داره دیگه. هر چیزی که داده، مثلا قدرت، مثلا قدرت مگه اینطور نیست؟ قدرت در راه شر، قدرت در راه خیر، فرق نمی کنه. این جندی های قدرت که یکی شهوته، خب یکی راه حلال داره، هر راه حرام داره دیگه. راهی که او میپسندد، راهی که در جهت توحیده، راهی که در جهت غیر توحیده. هر چه داده همینطوریه، هر چه آفریده از این موجودات میشه هم در راه شر مصرف بشه هم در راه. وقتی که در راه خیر مصرف میشه، همه چیزشو میشه نسبت داد به خدا. رضا حضرت فرمود اولا حسناته انا اولا به حسنات که من.
توی قسمتش بنده عرضی ندارم، نگاه کنید ما این آیه قرآن این واقعا برای من سؤاله. ما الان مثلا میگیم که ما هر موقع هفت از حسنه میشه این همش من الله اشکال نداره.
بله.
چرا من سریه من آقا اگر اشیایی داده که قابلیت خیر داره قابلیت شر داره، تا اینجا بحث نداریم که ثواب ها باید مترتب بشه بر اختیارات ما. این بحث اینجا شما بحث ندارم. میخوام بگم که چرا تو این آیه تمام شروع مستقیم به ما نسبت داده شده؟
چون من شر میآفرینم، خدا که نمیآفرینه.
خب خیر هم میآفرینم.
نه، خیر رو که من میآفرینم تا آخرش خیر دیگه. از اول خیر بوده، زیبا بوده، تا آخرش هم خیر.
بذار خیر الله که نیست که اصلا تو منم هست.
درسته، که ثواب میگیری دیگه، به خاطر اون ثواب میگیری. ولی به حسب علت آفرینی این خوبیا همش میشه نسبت داده بشه به خدا. به خدا هم دیگه ازش چیزی سوال نمیشه. یه سوال آقا چرا اینطوری شد؟ چرا نداره دیگه؟ خیر همش نیکیه. اون وقتی جای سواله که تا این مرز آمده دست من افتاده، من تبدیلش کردم به بدی. حالا که تبدیلش کردم به بدی، بدی رو که نمیتونیم نسبت بدیم به خدا. اولا اون منزه است از بدی، منزه، پاکی مطلقه، نور مطلقه. علاوه بر اینها اینو کی تبدیلش کرد به شومی؟ وقتی که تبدیل شد به شومی، دیگه از خدا سوال نمیشه چرا من قدرت دادی؟ قدرت چیز خوبی بود که، قدرت بد بود، قدرت جمیل بود. این تعبیر این بود که اینجا دیگه من سوال نمیشم، تو سوال میشی. تو انسان سوال میشی چرا خرابش کردی؟ چرا خرابش؟ اون جایی که درسته همشو نسبت بده به خدا یا به خودت نسبت بده، اشکال نداره. اونجایی که خیره هم به خدا نسبت میدی هم به خودت، حرفی هم نیم. اونجایی که شر میشه نه دیگه، به خاطر همون ثواب میگیریم، به خاطر همون ثواب میگیریم. اونجایی که شر میشه دیگه حق نداری به خدا نسبت بدی. اونجایی که شر میشه فهم نفسه تو خرابش کردی. اونجایی که خیر میشه خب مطابق با اصله، اونجایی که خیر میشه مطابق با اصل جمیله، ان الله جمیل یحب الجمال، خوب کاری کردی، دمت گرم. همه اونجایی که خرابش کردی قبلاش که همه زیباییه، حق نداری بپرسی خدای چرا به من قدرت دادی؟ قدرت چیز خیریه، خوبیه. از تو سوال میشه چرا بد کردی، چرا خرابش کردی، چرا نفله کردی، چرا پامال کردی، چرا این همه زیبایی رو نابود کردی، این قدرت رو به تو دادن. اللهم صل. شما میرفتی زودتر آیه، شما سری ساعت میگید.